ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اسحاق جهانگیری در پاسخ به انتقادها در زمینه اقتصاد مقاومتی به مجلس خبرگان نامه نوشت. در پی افزایش تنش میان مالزی و کره شمالی، بازی فوتبال دو کشور به تعویق افتاد. تعداد کشته شدگان سانحه سقوط هلیکوپتر در استانبول به 7 نفر افزایش یافت. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، در نامه‌ای به مجلس خبرگان رهبری درباره اقتصاد مقاومتی نوشت کسانی که خود باید پاسخگوی اقداماتشان در این باره باشند دولت را استیضاح می‌کنند. در نامه آقای جهانگیری که برخی خبرگزاری‌های داخلی ایران آن را منتشر کردند، او می‌گوید دولت خواستار حضور در نشست مجلس خبرگان رهبری برای ارائه گزارش درباره اقدامات دولت بوده، اما به او این فرصت داده نشده است. معاون اول رئیس جمهوری همچنین گفته است مخاطب سیاست‌های ابلاغی در زمینه اقتصاد مقاومتی همه ارکان نظام بودند و علارغم به گفته او سازماندهی ویژه و اهتمام گسترده، دولت همواره مورد استیضاح کسانی قرار می‌گیرد که خود نیز باید پاسخگوی اقدامات خود باشند. این نامه در حالی منتشر شده که رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه از عملکردها در زمینه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انتقاد کرده و احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان هم از دولت حسن روحانی خواست در این باره گزارش دهد و اگر کمکاری هم شده از مردم عذرخواهی کند. رقابت فوتبال دو تیم مالزی و کره شمالی در مرحله انتخابی جام ملت‌های آسیا به دلیل افزایش تنش دیپلماتیک بین دو کشور به تعویق افتاد. بنابر اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، این دیدار قرار بود روز 8 فروردین در پیونگیانگ برگزار شود، اما این نهاد به دنبال برنامه ریزی آن برای زمانی دیگر است. تنش بین مالزی و کره شمالی پس از کشته شدن برادر ناتنی رهبر کره شمالی در فرودگاه مالزی شدت گرفت. دولت کره شمالی به دست داشتن در این اقدام که با گاز سمی صورت گرفته متهم شده است. با افزایش تنش شهروندان مالزی که کارکنان سفارت این کشور در کره شمالی و خانواده هایشان هستند، از خروج از آن کشور منع شدم و مالزی نیز دست به اقدام متقابل در این زمینه زده است. جام ملت‌های آسیا در سال 2019 در امارات متحده عربی برگزار می‌شود و مالزی و کره شمالی با هنگ کنگ و لبنان همگروه هستند. مقام‌های ترکیه می‌گویند تعداد کشته شدگان سانحه سقوط هلیکوپتر در استانبول به 7 نفر افزایش یافته. 4 تبعی روس در میان کشته شدگان هستند. شبکه تلویزیونی NTV گزارش داد این هلیکوپتر تنها چند دقیقه پس از ترک فرودگاه آتاتورک به یک برج تلویزیون برخورد و در بزرگراهی سقوط کرد. فرماندار این منطقه گفته نمیتواند این گزارش ها را تایید کند. گزارش‌های اولیه حاکی از نجات یافتن خلبان این هلیکوپتر بود که سپس کشته شدن آنها تایید شد. 4 شهروند روس که در این سانحه کشته شدند مهمانان یک شرکت ترک معرفی شدند. شما شنونده رادیو فردا هستید. دیدگاه‌ها و نظراتتون رو میتونید با ما در میون بذارید به شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در ادامه شنونده برنامه هفتگی میزبان خواهید بود، کاری از صادق سبا. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما نعمت احمدی است. آقای احمدی که از سرشناس‌ترین وکلای دادگستری در ایران است که به دلیل بر عهده گرفتن وکالت متهمان سیاسی و عقیدتی شهرت یافت. او میگوید که وکیل شد تا حق مظلوم را بگیرد. آقای احمدی علاوه بر تحصیل در رشته حقوق دانشگاه تهران در رشته تاریخ هم دکترا دارد. او همچنین روزنامه‌نگار است و اغلب درباره مسائل حقوقی در روزنامه‌های ایران می‌نویسد. آقای احمدی میگوید بچه که بود میخواست دبیر کل سازمان ملل شود. با او تلفنی در تهران گفتگو کردم. خیلی ممنونم آقای نعمت احمدی که در برنامه میزبان شرکت میکنید. قبل از هر چیز اگه ممکنه لطفاً به من بگید که برای مهمانی شام از کیا دعوت کردین؟
با سلام خدمت شما شنوندگان و مهمانانم. مهمانانم دکتر امیر ناصر کاتوزیان استاد دانشکده و دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی استاد دانشکده ادبیات، دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی دانشکده ادبیات تاریخ، استاد محمد رضا شجریان موسیقیدان و آقای سید محمود دعایی فعلا نماینده رهبری در روزنامه اطلاعات، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات.
قبل از اینکه من ازت بپرسم علاقت به این مهمونان چیه، چرا اینا رو دعوت کردی؟ میدونی که ما در این برنامه یه موسیقی هم پخش میکنیم، مهمانانت میخوام موقعی که شام میخورن خونت یه موسیقی هم بشنون. اگه ممکنه به من بگی که برای اینا چه موسیقی میخوای پخش کنی؟
برای من به لحاظ این که کرمانی هم و حادثه بم هم حادثه خیلی ناگواری بود برای کرمان، موسیقی رو انتخاب کردم. علی ایها الساقی، شعر از حضرت حافظ، آهنگش از مرحوم پرویز مشکاتیان و خواننده‌اش هم ایرج بسامی که بعد از اون حادثه از بم به رحمتی داریم.
ولی حالا برگردیم به خود مهمان ها. اول از آقای کاتوزیان اسم بردید که از اساتید معروف حقوق در دانشکده حقوق بود.
من هرچی دارم در رشته حقوق از این استاد دارم، صرف نظر از این که مستقیماً شاگردش بودم. رشته حقوق مدیون دکتر کاتوزیانه. کاتوزیان یک پل ارتباطی زدن بین فقه، حقوق نو و تعمیقی که در ابواب مختلفه حقوقی داشتن. شما کمتر استادی رو میبینید در یک رشته در همه ابوابش در بخش حقوق خصوصی کتاب داره، کتاب ها به چاپ های چندم رسیدن و تعداد زیادی از حقوقدانان کشور شاگردای مستقیم ایشون بودن، علارغم این که متاسفانه نزدیک به 2 سالی از ایشون فوت کردن. معلوف میدونیم که تمامی جامعه حقوقی، کسانی که دانشجو حقوق هم مستقیمن شاگردیشون اگر نباشن، کتابای ایشون رو باید بخونن و ایشون حضور همیشگی دائمی در رشته حقوق داره و همه مدیون ایشونه.
خب از لحاظ این که ایشون یکی از بزرگترین استادان حقوق بودن هیچ تردیدی نیست، همونطور که خودت گفتی، ولی از لحاظ شخصیتی چه جور آدمی بود؟ شما شاگردش بودید و دیگران در موردش چی میگن؟ چه تیپ آدمی بود؟
خب ایشون دیگه تکرار نشده نیست در تاریخ حقوق ما. ایشون به اندازه سلامت نفس داشت. تمام توصیهش به شاگرداش این بود که عدالت محور باشیم و مهمتر از همه نوع زندگی و اون صداقتی که داشت، اون ابهتی که داشت و شخصیت اجتماعیش هم چه آسیبی دید. قانون اساسی اولیه رو السمان وقتی که در پاریس بودن از مرحوم دکتر عدلی میخوان یه قانون اساسی بنویسن. آقای دکتر عدلی وقتی که میان ایران در اونجا خودشون شروع میکنن، میان ایران یک جمعیتی 6 نفره این قانون اساسی رو شروع میکنن نوشتن، خود حبیبی، دکتر حبیبی، استاد دکتر کاتوزیان، جعفری لنجرودی، آقای لاهیجی و اگر یکی دو نفر دیگه باشن من الان حضور ذهن ندارم.
بله بله.
وقتی که می نویسن آقای دکتر کاتوزیان میبره متن رو و تحویل میده به شورای انقلاب، برمیگرده اون غمی که در نوشته هاش هست، میگه من دیدم در ناسیه این کشتی، من این راحتی ها نور رستگاری رو نمیبینم و دیدم که قانون اساسی که من نوشتم کنار گذاشته شد. اون 157 اصل اگر بود امروزه خب ما یه بنبستایی رو نداشتیم.
مهمان دومت استاد شجریان، آوازخوان بزرگ سرزمین ما.
اولا دعا میکنم برای سلامتی ایشان و بیش از 40 خوردی سال نزدیک به 50 سال ایشون بر ذهن و زبان و روح مردم اثر گذاشته، حضور مستقیم در ماشین، در خیابون، کوچه، خونه ها داره. و جالب اینجاست که بخش وسیعی از مردمی که شاید با کتاب و کتاب خواندن و دیوان شعر آشتی نداشتن یا به هر علت، چه از نظر سواد چه از نظر هر موقعیتی در خونه شون نبود، آقای شجریان حافظ رو آورد خونه ها، سعدی رو آورد خونه ها، عطار رو آورد خونه ها، بابا طاهر رو آورد خونه ها و خیام آورد خونه ها. به باور من ادب فارسی، شعر فارسی، شعر هزار ساله فارسی، اگر قرار باشه یک وامداری رو مردم نسبت به اون فرد، وامی رو نسبت به فردی داشته باشن که آشتی داده باشه مردم رو و حضور شاعران رو در همه جا هر روز ما حس کنیم، استاد شجریان.
خب آقای شجریان، موسیقیشه که ما میشناسیم، کارهایی که شما گفتم میشناسیم، به هر حال استاد بیبدیل موسیقی ایرانیه، ولی در سالهای اخیر به دلایل دیگری هم آقای شجریان به هر حال شهرت پیدا کرد و همون شهرت ها باعث شد که حتی نظرن در ایران بخونن و واقعا باعث تأسفه که ایشون میان لندن و شهرهای دیگر دنیا میخونن ولی در ایران نمیتونن بخونن. از این جهت شما آقای شجریان چطوری میبینید؟
اتفاقا میخواستم وارد همین مقوله هم بشن. اون زمانی که مردم خس و خاشاک لقب گرفتن، این استاد شجریان بود که صدای مردم شد و گو اگر مردم خس و خاشاکم، منم در جمع اونام. اخیراً یک مصاحبه استاد حسین علیزاده داشت و گفت علت بیماری های شجریان و در اونجا دقیقاً گفت ما دق دادیم ایشون رو و شاید توی تاریخ ما کمتر کسی رو داشته باشیم با این وسعت، با این ابعاد توانسته باشد راهش و مسیرش رو طوری انتخاب کنه که مردم رو پشت خودش داشته باشه. و ایشون یکی از ماندگارترین حرکت ها رو، دو سه تا مصاحبه داشتیم، ایشون هم با شخص شما بود، من معتقدم که یه مانیفست و ماندگار شد در ذهن و زبان مردم و در حرکت تاریخی مردم.
حالا میرسیم به مهمان سوم شما، استاد شفیعه کدکنی، محمد رضا شفیعه کدکنی.
من یه خاطر کوچولویی بگم. دهه 50 که وارد دانشگاه افتادم، یکی از درسام ادب فارسی بود. دو تا استاد بودن، یکی از روایت نمی‌کرد، به اسم محمد رضا شفیعی کدکنی.
خب.
و یکی از غایب میکرد. خب من شاگرد تنبل هم به طریق اولا میرفتم سراغ ایشون، رفتم درس با ایشون گرفتم و خود کلاس نرفتم. جلسه اول گذاشت یکی از بچه‌ها که الان نوکیده اومد گفت چرا نیومدی کلاس؟ میگم فارسی هم درسی شد که من بیام کلاس، من دانشجوی او شدم میام فارسی. گفت یه جلسه بیا. یک جلسه رفتم و از اون روز از اون جام خوردم تا امروز سرمستم. این افتخار رو داشتم سالها در معیت ایشون میرفتم کوه. یه فردیست در هزارها میشه جستجوش کرد. از اون روزی که در سال 48-49 در کوچباغهای نشابور رو چاپ کرد و در اونجا که حلاجوار فریاد زد و در اونجا کبریتهای سائقه را آورد و از اون روزی که به کجا چنین شتابان جوان از نسیم پرسید، اون بخشی که داره میگه چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی، به شکوفه ها به باران
برسان سلام ما را.
و استاد شفیعی کدکنی در همه زمین های نشان داده که میشود با ابو سعید ابوالخیر، با اون در اسرار توحید، یک اسرار توحید چند صفحه ای رو دو جلدش کرد و میشود انقدر نو بود که از سمرقند و بخارا هم که داره میگه امروزین باشه، از چریکای فلسطینی بگه، از کبریتهای سائقه بگه. شفیعی کدکنی هم از افرادی است که به باور من فعلا تکرار نشده.
برمیگردیم به مهمان چهارم، محمد ابراهیم باستانی پاریزی.
من به دو سه علت مدیون ایشونم. یک، میدونید من تحصیلات تکمیلیم علاوه بر رشته حقوق در رشته تاریخ هم هست. علتش هم ایشون بانی این قصه بود. صرف نظر از این مسئله که خب ایشون همشهری من هست و اصولا هیچ جا هر جا که میرفت، حتی در گیلان شما اگر میامد و قرار بود راجع به تاریخ گیلان صحبت بکنه، به نوعی تاریخ گیلان رو وصف میکرد به تاریخ کرمان و جانوان فرانسوی. میگه من نمیدونم
دقیقا همه جا برمیگشت به کرمان،
برمیگشت به هر حال برمیگشت به کرمان و جانوان فرانسوی گفته من نمیدونم. دکتر باستانی عاشق کرمان است به این علت که در ایران قرار داره، یا عاشق ایران است به این علت که کرمان در ایران قرار داره. صرف نظر از این موضوعات، چند نفر هم در گذشته تاریخی، در گذشته این 50 ساله ما، این افراد تونستن مردم رو کتاب خون بکنن، یعنی کتاب خواندن و مطالعه رو بیارن توی سطح عمومی مردم با اون فنی که باور داشتن. یکی از اینا ذبیح‌الله منصوری بود، در خاندانی ها می نشست با داستانهاش با ورقه هاش مردم آشتی داد با خوندن.
بله بله.
اون طبقه معمولی مردم و طبقه دانشگاهی و طبقه معمولی مردم رو باستانی پاریزی بیش از 60 جلد 62 جلد کتابیشون داره، کتابایی که به چاپ 20م 30م 40م رسیدن. اطلاعات تاریخی مردم بالاست در ایران، علتش خوندن کتابای باستانی پاریزی. و جالبه استاد دکتر شفیعی کدکنی یک نظری راجع به دکتر باستانی پاریز داره، میگه صیاد لحظات تاریخ. یک موضوع کوچیکی رو پیدا میکرد و آنقدر این موضوع رو چکش میزد، حوادث رو بهش وصل و ربط میداد، شما انگار در همون روز بودی که انهو در جنگل های مثلا گیلان یا در کبیر کرمان سوم عصب حسین خان و بلوچ رو میدیدی یا صدای میرزا کوچک خان. آنقدر تصویر ساز تاریخ بود، یا به گفته استادم دکتر شفیعی کدکنی صیاد لحظات تاریخ.
کشتا سالو دبن ولی افتاد مشکل ها. برسیم به آخرین مهمانت، سید محمود دعایی، این یکی روحانی از بین مهمونات.
روحانیت ظرف این 37 سال بخشای مثبت فراوانی داره جای خود، اما دافهم داشته. آقای سید محمود دعایی کسی است که کوشش کرده تا این مدت اون زهر دافعه روحانیت رو بگیره. هم الان ما کسی رو نداریم اندازه ایشون با همه جناها خوب کنه، و یکی از خسران و ضررهایی است که شورای نگهبان ایشون رد صلاحیت کرد بعد از 5 دوره نمایندگی مجلس، و در این دوره اخیر مردم محروم شدن که ازشون به در روزنامه اطلاعات. یکی از معدود افرادی است که همه گروه های اجتماعی از اقلیت های دینی تا دیگران پشتوانه‌ای به اسم آقای دعایی دارن. هم الان که آقای خاتمی، نمیدونم چطوری بگم، رئیس 8 سال رئیس جمهور با این شخصیت جهانی، ممنوع البیان، ممنوع التصویر در ایران هست، حالا میشه تو رادیو شما اسمش برد، ایشون مورد هجوم قرار گرفت، یه نامه بلند بالایی نوشت خطاب به مقام رهبری و در روزنامه اطلاعات هم چاپ شد، و این کاکوی منه و من سالها خاتمی باش زندگی کردم و نمیتونم اون رابطه ی حسنه ای که با ایشون داشتم اونو ترک کنم. هم الان دفتری های خاتمی در اونجا داره. بسیاری از افرادی که به نوعی مورد بیمهری قرار میگیرند ایشون پشتوانه و پشتیبانشون. مدت قبل که آقای سپانلو فوت کرده بود و آقای صحابی و در صحنه دفنشون دخترش اترین حادثه حاله، آقای دعایی آمد نماز خوند. یکی از دوستان در من در هر دو جا بودم میگفتش که فلواقع اگر آقای دعایی نبود این مرده ها رو دست ما میموندن، کی نماز میت رو میخوند؟ حالا این یه بخشی که در شما در هیچ جایی نمیشود مناسبتی باشه آقای دعایی رو ندینید. ساده زیست و خیلی انسان حرمتی داره. به هر حال عرض کردم بخش زیادی از دافعه روحانیت و ایشون با عمل کرداش در بین مردم گرفته. خدا میگهش.
شما مهمانانتون معلوم شد، ولی قضا ندارن هنوز. شما قضا به اینا میخواید چی بدین؟ اینا مهمانی شام اومدن، نه اومدن فقط حرفاتو بشنون.
حالا من یک دستور آشپزی هم اینجا صادر میکنم.
بعد نیست اگه بدی، اگه داری.
این میدونید که کشک غذایی بوده، یعنی محصولیه که در گذشته تاریخی این مملکت نقش عظیمی رو در بقای مردم داشت، و در کنار هم بیشتر غذاها بنمایه کشک دارن. میگن در منزل اکابر کرمان چه بگذری، کشک است و کشک، کشک است و کشک، کشک است و کشک. حالا من یک غذایی با کشک امشب دستور عملشو میدم. درست
بفرمایید چی هست؟
انقدر خوشمزه است. یک آب گوشت درست میکنیم، گوشت معمولی.
خب
آب گوشت رو میگیریم، منتها نخودش کمتر.
خب
و سیب زمینی هم کم باشه، گوشتش زیادتر باشه. وقتی که پخت، گوشت رو از استخون جدا میکنیم، به انضمام اون سیب زمینی و اون نخود میکوبیم، برش میگردونیم داخل آب گوشت، به چیز غلیظی میشه. این یه بخش. میریم سراغ کشک، اون کشک رو میسابیم، یا امروزه که دیگه سابیدن نداره، از این کشک های آماده توی مغازه ها هست. کشک رو مقداری سیر هم از شمال شما میاریم، اون سیر رو میکوبیم، خوب نرم شد، با روغن سیر رو داغ میکنیم، و با اون کشکی که مایه کشک شده میریزیم داخل اون سیر، هر چی سیر بیشتر باشه بهتر. اینو برش میگردونیم تو اون آب گوشتی که دیگه آب گوشت نیست، گوشت له شده با اون آب باتی شده، یک غذایی میشود. به اسم بزقرمه، کافیه یک بار بخورید.
خودت هم بلایی درست کنی؟
خود بله بله
بله درست کنی.
لندن برات درست
بیا میکنم. لندن برای ما درست کن یا ما میایم کرمون.
یا اومدی کرمان تهران
یا تهران.
انقدر این غذا لذیذ است حتی اسکاردران هم که در صد و خوردی سال قبل از مشروطه اومد رفت کرمان ما و اونجا متاسفانه خب درگیر ما افیون شد، مدتی طول کشید تا تحج بکنه بیاد اونجا. بزقرمه بهش دادن و در نوشته میگه هیچ غذایی لذیذتر از اینیسی لندنی ادوادران وقتی که از اون غذایی لذیذی کرمانه خوشش بیاد قطعا دیگران هم از اون غذا خوششون میاد و من انشاءالله در فرصت نزدیک شما رو دعوت میکنم به این غذا برای شما میپرم.
امیدوارم که منم نصیبم بشه. ولی خب حالا مهمونات دارن بزقرمتو میخورن، ترانه ایها الساقی با صدای آقای بسطامی رو گوش میدن و تو هم حتما خیلی خوشحالی که شخصیت های مورد علاقت در مهمانی شامت هستند. حالا سر میز شام چی میگذره؟ اینا چی دارن با هم صحبت میکنن؟ خودت به اینا چی میگی؟
وچه مشترکی داریم در یک چی همه این جمع کن نفری، البته شما هم در این جمع باشید
بلد.
این جمع اون ایران است. سرنوشت این کشور همیشه از آغاز تا امروز مورد نظرمون بوده و همه دوست داشتیم که این تکه خاک مقدس هزاران سال از روز اولی که صدای اسب آریایی ها در اینجا در این سرزمین بلند شد تا امروز افتان و خیزان آمده، تا امروز خودش رسونده، ضرباتی خورده قطعا و دل مشغولیمونم ایران است و امیدواریم که این وضعیتی که الان داریم و اخیراً از طرف وزیر کشور این آسیب‌ها گزارش آسیب‌های اجتماعی سه جلسه نزد مقام معظم رهبری و بعدشم در مجلس خونده شد و واقعا مغزمو سوت میکشه این اتفاقات افتاده و ما در این وضعی میگه ما را به سخت جانه خود این گمان نبود که شبهای هجر را گذران دیم و زنده ایم، ما را به سخت جانه خود این گمان نبود. کوشش میکنیم که این شبهای هجر به پایان برسه و ایران و ایرانی سربلند سرفراز باشه. این گفته همه جمعمونه.
بسیار خوب، امیدوارم مهمونات بهشون خوش بگذره، به خصوص با غذایی که درست کردی و موسیقی آقای بسطامی و مشکاتیان ایها الساقی. خیلی ممنونم که در این برنامه شرکت کردی، وقت ما تموم شده.
خدات شب سبوک باران ساحل
فردا گوش میکنید.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
We'll be right back.
پارادوکس، برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.